ساعت 18:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس بانک مرکزی ایران برداشت بیش از 4 میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی تکذیب کرد. سبا ظرفیک خبرنگار پارلمانی صبح امروز در تهران بازداشت شد. و نرخ بیکاری جوانان در ایران به مرز هشدار دهنده 24% رسیده است. خوش آمدید به این بخش خبری. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در همین روز گفته بود دولت حسن روحانی با روش و ترفندی خاص 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. روز چهارشنبه ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر در این باره گفت به هیچ وجه موضوع صحت ندارد و دولت هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است. صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می شود. بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت موظف است 31% از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی منتقل کند. سبا آذرپیک خبرنگار جوان ایرانی امروز چهارشنبه در تهران بازداشت شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا او صبح امروز با حکم قضایی در منزلش بازداشت شد. اما برخی گزارش ها کیست که سبا آذرپیک در دفتر مجله تجارت فردا بازداشت شده است. خانم آذرپیک که با روزنامه اعتماد نیز همکاری داشت، علاوه بر پوشش خبرهای پارلمانی در فضای مجازی نیز فعال بود و گزارش ها و خبرهایی در صفحه فیسبوک خود منتشر میکرد. او پیش از این در بهمن سال 91 نیز بازداشت شده بود. هنوز معلوم نیست که سبا آذرپیک توسط چه نهادی بازداشت شده و اتهام او چیست. خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ بیکاری جوانان در ایران به مرز هشدار دهنده 24% رسیده و دست کم 1,100,000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را نمییابند. بر اساس این گزارش به گفته وزیر کار به زودی 4.5 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه‌ها نیز راهی بازار کار خواهند شد و اگر نتوان برای اشتغال آنها اقدامات مؤثری انجام داد، سونامی 5,600,000 نفری بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در راه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است نرخ بیکاری زنان به رقم نجومی 43% رسیده که نشان دهنده عمق مسئله بیکاری میان زنان در ایران است. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت مجلس با متخلفان و تولید کنندگان بنزین غیر استاندارد برخورد می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمالالدین پورمعزن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس روز چهارشنبه گفت اعضای کمیسیون انرژی مجلس تایید کردند که بنزین پتروشیمی خطرناک است. به گفته او فراکسیون محیط زیست به این نتیجه رسیده که در تولید سوخت استاندارد قصور و کوتاهی شده و مجلس با هر فرد متخلفی که دستور تولید چنین سوختی را داده است برخورد خواهد کرد. پیش از این کارشناسان سازمان محیط زیست و کنترل کیفیت هوای تهران چندین بار بر خطرناک بودن بنزین پتروشیمی تاکید کرده بودند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صحنه خواهید بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فرداست.
سینمای جهان.
پایان 67مین دوره جشنواره فیلم کن با اهدای جایزه نخل طلا به فیلم ترکیه‌ای خواب زمستانی مهمترین رویداد هفته گذشته دنیای سینما بود. معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا مانند همیشه در این دوره هم خبرساز بود و واکنش‌ها به فیلم‌های تازه فیلمسازان سرشناسی چون ژان لوک گودار، دیوید کراننبرگ، کن لوچ و مایک لی توجه سینما دوستان را در سراسر جهان جلب کرده بود. همزمان عملکرد هیئت داوران این دوره که به واسطه حضور پرتعداد زنان در آن بسیار خبرساز بود با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. محمد عبدی منتقد و نویسنده سینمایی که در این دوره جشنواره کن حاضر بود درباره سطح کیفی این دوره کن میگوید:
در مجموع اگر بخوایم مقایسه کنیم جشنواره امسال رو با جشنواره پارسال، من فکر میکنم که کیفیت فیلم ها امسال در مجموع بهتر بود و شاهد فیلم های دیدنی تری بودیم، هرچند میشه گفت که تعداد شاهکارهایی که در واقع یاد تماشاگر بمونه و به جزئی از تاریخ سینمای دنیا بدل بشه چندان زیاد نبود و در حد یکی دوتا بیشتر نبود.
نوری بیلگه جیلان، فیلمساز اهل ترکیه که در سالهای اخیر تبدیل به شاخصترین چهره سینمای ترکیه شده، کن 67 را با دریافت نخل طلا ترک کرد. فیلم او با نام خواب زمستانی که داستانی درباره زندگی یک هنرپیشه بازنشسته تئاتر در روستایی در مرکز ترکیه دارد، توجه داوران را جلب کرد تا بیلگه جیلان کلکسیون جوایزش را از جشنواره کن تکمیل کند. او پیشتر هم با فیلم‌های روزی روزگاری در آناتولی و سه میمون جوایز ویژه هیئت داوران و بهترین کارگردان را از همین جشنواره دریافت کرده بود. محمد عبدی درباره فیلم خواب زمستانی، فیلم برنده نخل طلا، چنین میگوید:
فکر می‌کنم که نوری بیلگه جیلان در واقع لیاقت این جایزه رو داشت. خب قبلا هم البته در کن جایزه برده بود، اما این فیلمساز برجسته که به گمانم یکی از بزرگترین فیلمسازان زنده دنیاست، یک سیر کاری شگفت‌انگیزی رو شروع کرد از دهه 90 و همینطور پیش اومد با فیلم‌های مختلفی که میشه گفت به تکامل رسیدن. خواب زمستانی به نوعی ادامه فیلم قبلی به گمان من همون سبک و سیاق و ساختار رو دنبال می‌کنه و برخلاف سه میمون بسیار متکی بر دیالوگ، هرچند تماکان نوری بیلگه یک جوری در واقع تمام صحنه ها رو انگار نقاشی میکنه و نورهای شگفت انگیزی بر روی صورت آدم ها و فضا میندازه که به نظر میرسه که واقعا به سبک اون بدل شده و نزدیک به نقاشی، از نقاشی کلاسیک تا نقاشی مدرن امروز، و همین کارش متمایز میکنه. در عین حال سوژه هایی که داره راجبش حرف میزنه دغدغه های خودشه که دغدغه های بسیار جذابیه راجب مفهوم وجدان، مفهوم قضاوت و مفهوم اخلاق و خوبی و بدی و خیر و شر، که همه اینها در فیلم گرد میاد و در نهایت به سرانجام بسیار جذابی میرسه.
رقابت برای دریافت جایزه در دوره اخیر جشنواره کن سخت و فشرده بود و حضور سینماگران نامدار متعدد در میان عوامل فیلم‌های مختلف باعث گمانه‌زنی‌های گوناگون درباره برندگان امسال شده بود. محمد عبدی درباره فیلم‌های شگفتی ساز امسال و نیز عملکرد کلی داوران در اهدای جوایز بخش‌های مختلف چنین اعتقاد دارد:
به نظر من حداقل دو فیلم دیگه که لایق این جایزه بودن، اما شاید به اندازه نوری بیلگه شهرت نداشتن که برنده این جایزه باشن. یکی لویاتان بود، یک فیلم روسی شگفت‌انگیز درباره شکست یک مرد و از دست دادن همه چی در زندگیش که خیلی با ریتم حساب شده و دقیق پیش میره و میزانسن‌های عالی این فیلم باعث میشه که تماشاگر شدیداً درگیر بشه در دنیای مردی که در آخر فیلم همه چیزش رو در این دنیای مدرن نفرت انگیز از دست میده. البته این اضافه کنم که لیویاتان جایزه بهترین فیلمنامه رو برد، اما به نظرم جایزه بیشتری لیاقتش رو داشت که بگیره. فیلم دیگری که متاسفانه به کل نادیده گرفته شد از جانب داوران، فیلم دیدنی بود از آرژانتین به نام داستان‌های وحشی، یک فیلم اپیزودیک درباره آدم‌هایی که شروع می‌کنن به نگفتن به قواعد اجتماعی و خشونت به شکل کمدی در میاد و همه چیز از هم می‌پاشه. یک فیلم واقعا دیدنی که فکر می‌کنم که به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های امسال بدل بشه، حتی در گیشه‌ها و تماشاگر عام.
اما جدا از تحولات مربوط به جشنواره کن، در اکران سینماهای جهان هفتمین قسمت از سری فیلم‌های ابرقهرمانی مردان ایکس در هفته اول اکران بسیار موفق ظاهر شد. این قسمت که روزهای گذشته ی آینده نام دارد، در سه روز اول اکران در آمریکای شمالی 91 میلیون دلار فروش کرد. این فیلم در بازارهای خارج از آمریکای شمالی هم 171 میلیون دلار درآمد داشت تا با فروش کلی 261 میلیون دلاری عنوان بهترین فروش افتتاحیه را در میان سری فیلم‌های مردان ایکس به دست آورد. این موفقیت درخشان در شرایطی به دست آمده که احتمال داده میشد اتهامات وارد شده به برایان سینگر کارگردان این فیلم در زمینه کودک‌آزاری بر فروش مردان ایکس تازه تأثیر بگذارد. اما این میزان فروش نشان می‌دهد که شخصیت‌های مردان ایکس و ماجراهایشان همچنان نزد سینما دوستان سراسر دنیا محبوب هستند.
Could you give me that one more time, please?
Stay with me. In the beginning, the Sentinels were just targeting mutants. Then they began targeting everyone.
گودزیلا به کارگردانی گرت ادواردز که هفته پیش پرفروش‌ترین فیلم آمریکای شمالی بود، این هفته با 31.5 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت. مجموعه فروش روایت جدید هالیوود از این هیولای اتمی ژاپنی در بازارهای بین‌المللی تا کنون از مرز 300 میلیون دلار گذشته است.
You have no idea what's coming. And it is going to send us back to the Stone Age.
پس از گودزیلا فیلم تازه اکران شده این هفته کمدی مخلوط به کارگردانی فرانک کوراچی قرار گرفت. این فیلم با بازی آدام سندلر و درو باریمور 14 میلیون دلار فروش کرد و در رده سوم قرار گرفت. مخلوط داستان همراهی یک پدر و مادر مجرد است که همراه فرزندانشان راهی سفری به دنیای وحش آفریقا می شوند.
My name is Jim.
I'm Lauren.
Got you buffalo shrimp with sauce on the side.
فیلم‌های همسایه‌ها و مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز دو هم در رده‌های چهارم و پنجم جدول قرار گرفتند.
سینمای ایران.
تحولات مرتبط با جشنواره کن در سینمای ایران هم خبرساز بود. به ویژه اتفاقاتی که بر سر حضور لیلا حاتمی و روبوسی او با ژیل ژاکوب روی داد، با اعلام شکایت جمعی از دانشجویان بسیجی از خانم حاتمی می رفت که به بحرانی برای سینمای ایران تبدیل شود. اما با انتشار نامه عذرخواهانه لیلا حاتمی اعتراضها فروکش کرد. در اکران سینماها شورای صنفی نمایش اعلام کرده از روز چهارشنبه با تمام شدن مهلت اکران 10 هفته‌ای فیلم‌های اکران نوروزی نمایش این فیلم‌ها به طور رسمی در کلیه سینماها به پایان می‌رسد. بر این اساس قرار است از این هفته فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو در گروه سینمایی استقلال جایگزین فیلم پرفروش طبقه حساس شود. زندگی مشترک آقای محمودی و بانو در دوران مدیریت دولت محمود احمدی نژاد ساخته شده و در این مدت به دلیل مضمونش درباره روابط میان زوج‌های مختلف دچار مشکلات ممیزی بود. روح الله حجازی کارگردان این فیلم است و در آن حمید فرخ‌نژاد، ترانه علی دوستی، هنگامه قاضیانی و پیمان قاسم‌خانی بازی می‌کنند.
تو میای تو نباید در بزنی.
حالا مگه داشتین چیکار می‌کردین؟
نگین.
اینقدر رودی از بین آور میرین ماشنه چقدر عوض شدیم
بهتر شدن؟ تحویلش بگیرین خیلی بچه با عالی
این که عالی هست که
آه این گذر موقته
مزرس موقتش بهتره
پیره که بابا که
این از اول همینجوری بود
تهیه کنندگان فیلم 50 قدم آخر ساخته تازه کینومرث پور احمد هم میگویند از روز چهارشنبه فیلمشان را در گروه سینمای فرهنگ اکران خواهند کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده این فیلم نسبت به نسخه نمایش داده شدهش در جشنواره فیلم فجر تغییرات زیادی داشته و کارگردانش کیومرث پور احمد چندان تمایلی به صحبت درباره آن ندارد.
تئاتر.
پس از چند هفته خبرسازی تئاتر ایران به واسطه انتخاب مدیر تازه مجموعه تئاتر شهر و نیز برگزاری جشن‌های مختلف انجمن‌های نمایشی گوناگون که با اظهار نظرهای اکثرا انتقادی فعالان حوزه تئاتر همراه بود، در روزهای اخیر فضای به نسبت آرامی بر تئاتر ایران حاکم شده است. در این فضا صحبت درباره نمایش‌های در حال اجرا در تالارهای نمایشی مختلف مهمترین موضوع است. در این میان تالارهای نمایشی در هفته‌های اخیر هم شاهد اجرای نمایش‌های تازه‌ای بودند. از جمله در تالار ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر تهران نمایش ردپای صورتی کار آروند دشتارای به روی صحنه رفته و نمایش شب بخیر کیارستمی کار علی احمدی نیز در فرهنگسرای نیاوران اجرایش را آغاز کرده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.